اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه روز پنجشنبه 17 جنوری از استودیوی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می کنم با فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. برفکوج در روستای زرنداب در ولسوالی راقستان ولایت بدخشان جان 8 نفر را گرفته است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان با بیان این خبر گفته است که 3 نفر در آن حادثه نیز مجروح شدند. ولایات مختلف در افغانستان ظرف 2 هفته اخیر شاهد برفباری شدید و ریزش باران بوده است. مقامات در ولایت بدخشان گفتند که برفباری های اخیر در آن ولایت راه‌های شماری از ولسوالی‌ها را به فیض‌آباد مرکز بدخشان قطع کرده و روند کمک رسانی به مناطق آسیب دیده را نیز دشوار ساخته است. سخنگویان ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید کردند که شب گذشته بخش‌هایی از قصر گلخانه آتش گرفته است. هارون چخانسوری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که این آتش سوزی در نتیجه اقدام فوری اطفایه خاموش شده و از وارد آمدن خسارات زیاد جلوگیری شده است. قصر گلخانه دفتر کار رئیس جمهور افغانستان است. هنوز علت اصلی وقوع این آتش سوزی روشن نشده است. آقای چخانسوری در صفحه توییتر خود نوشته که در نتیجه این آتش سوزی به میز کار امان الله خان و نیز اسناد مهم تاریخی که در قصر گلخانه نگهداری می شود آسیب نرسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در جلسه در قصر سفید درباره اوضاع افغانستان و سوریه صحبت کرد. ران پال سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید که رئیس جمهور ترامپ با خروج نیروهای خود از این کشورها متحد میباشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
سناتور پاول در توییتر خود نوشته است که در این نشست دونالد ترامپ روی موضع یک آمریکای نیرومند و مخالف صریح با جنگ‌های داخلی ایستادگی کرد. این سناتور پرنفوذ آمریکایی همچنان نوشته است که اولویت دادن به آمریکا به معنای اعلام پیروزی در افغانستان و سوریه است و رئیس جمهور ترامپ به تعهدات خود عمل میکند. از جانب دیگر نهاد پژوهشی رند که مقر آن در واشنگتن است در یک گزارش هشدار داده است که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان این کشور را با فروپاشی روبرو خواهد کرد. در این گزارش که از سوی شماری از دیپلمات‌ها و نظامیان سابق آمریکایی نوشته شده ذکر شده است که کمرنگ شدن حضور آمریکا در افغانستان منجر به گسترش نفوذ طالبان شده و این کشور را درگیر یک جنگ داخلی خواهد ساخت.
در تازه ترین دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با مقامات پاکستانی، هر دو جانب توافق کردند که در نهایت مذاکرات بین الافغانی می تواند برای توافق روی آینده سیاسی افغانستان مؤثر و حیاتی باشد. آقای خلیلزاد در این دیدار با مقامات پاکستانی به روز پنجشنبه از تلاش‌های اسلام آباد برای تسهیل دیدار مستقیم هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در ماه گذشته در ابوظبی قدردانی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که پیشرفت روند صلح افغانستان با عنوان یک مسئولیت مشترک باقی مانده است. این پنجمین سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان به منطقه می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان چاشت امروز در مورد روند صلح افغانستان گفتگو و او را به کابل دعوت کرده است. به نقل از خبرنامه ارگ، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری‌های دو طرف از مسائل مورد بحث این تماس تلفنی غنی و عمران خان بوده است. در این تماس رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا به کابل سفر کند که عمران خان آن را پذیرفته و برای جمهور افغانستان دعوت متقابل داده است. این تماس تلفنی میان سران افغانستان و پاکستان یک روز پس از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های افغان صورت می‌گیرد. ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مایک پنس معاون وی حمله تروریستی روز چهارشنبه در سوریه را که 16 کشته بر جا گذاشت محکوم کردند. در آن حمله حداقل 4 آمریکایی نیز کشته شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در اعلامیه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر شکست داعش و برگشتاندن نیروهای آمریکایی از سوریه تاکید شده و به مردم آمریکا اطمینان داده شده که ایالات متحده نمیگذارد خلافت به گفته مایک پنس دیوصفت و خونخوار دوباره شکل گیرد. مسئولیت انفجار موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا را در منبج در شمال سوریه گروه داعش به عهده گرفت. در اعلامیه مرکز فرماندهی اردوی ایالات متحده گفته شده که 3 سرباز آمریکایی نیز در آن انفجار زخمی شدند.
حوثی‌های یمن ده‌ها زن را بدون اینکه آنان را به محاکمه بکشانند و یا هم به کدام جنایت متهم سازند در قید نگه داشتند. فعالین حقوق بشر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفتند که اکثر این زندانیان مورد شکنجه قرار گرفته و از خانواده‌هایشان اخاذی می‌شود. نبیل فیدل، رئیس سازمان یمنی مبارزه با قاچاق انسان، به اسوسییتد پرس گفته است معلوماتی که از خانواده‌ها، زندانیان پیشین زن و سایر منابع به دست آوردنشان می‌دهد که در چند ماه گذشته حوثی‌ها زنان را به اتهام تنفروشی و همکاری با ائتلاف برهبری عربستان توقیف کردند. وزارت داخلی حوثی های یمن این ادعاها را رد کرده و آن را تبلیغات خوانده است. فرانسه 57 میلیون دلار را برای افزایش امنیت میدان‌های هوایی و تونل‌های اروپا، استخدام صدها افسر گمرکی اضافی و اعلام وضع اضطرار به مصرف می‌رساند تا برای خروج احتمالی بدون معامله سالم بریتانیا از اروپا آماده باشد. از جانب دیگر آلمان تلاش می‌ورزد تا بحث‌هایی را برای حل مشکلات اداری قضیه خروج بدون معامله بریتانیا از اروپا آغاز کند و هالند با اعلام یک استثناء شهروندان بریتانیایی را اجازه داده تا به گونه موقت در هالند زندگی کنند. پارلمان بریتانیا سه‌شنبه شب معامله صدر اعظم کشور را با رهبران اروپایی رد کرد، اما روز چهارشنبه برای ادامه کار تریسامی به حیث صدر اعظم کشور رأی اعتماد داد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و از دموکراتان ارشد آمریکایی، از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواسته است تا سخنرانی سالانه اش را به کنگره به تعویق بیندازد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
نانسی پلوسی تعیین‌نامه برای رئیس جمهور ترامپ در مورد تدابیر امنیتی شب سخنرانی ابراز نگرانی کرده و گفته است که به خاطر تعطیلی قسمی حکومت، مامورین امنیتی به شمول محافظین رئیس جمهور از تاریخ 22 ماه دسامبر تا امروز پنجشنبه 17 جنوری بدون معاش کار کردند. اما وزارت امنیت داخلی آمریکا اطمینان داده است که برای شب سخنرانی آمادگی کامل دارد. تعطیلی قسمی حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد 27 روز شد. انتظار می رود که رئیس جمهور ایالات متحده این سخنرانی را به تاریخ 29 ماه جنوری در کنگره ایراد کند.
گارد ساحلی اسپانیا در 2 روز گذشته 472 مهاجر را که می خواستند با عبور از آبهای مدیترانه وارد اروپا شوند نجات داده است. یک سخنگوی این گارد روز پنجشنبه گفت که 17 نفر به شمول یک زن را صبح امروز از آب نجات دادند که به خاطر سقوط درجه حرارت بدنشان به شفاخانه انتقال یافتند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در سال 2018 میلادی حدود 2262 مهاجر هین عبور از آبهای مدیترانه جان باخته و 57,000 نفر توانستند خود را به سواحل اسپانیا برسانند. و شرکت فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 حساب کاربری گروه های مرتبط با روسیه را در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام مسدود کرده است. با گزارش رویترز، این شرکت در وبلاگ خود نوشته است که 2 صفحه یاد شده در روسیه منشأ داشته که یکی از آنها در تعداد زیادی از کشورها فعالیت میکرد و دیگری بر اوکراین متمرکز بود. فیسبوک نوشته است که ارتباط میان این 2 فعالیت پیدا نکرده، اما هر دوی آنها از تکتیک های مشابه برای شبکه سازی و گمراه کردن دیگران درباره این که کی هستند و چه فعالیت های انجام میدهند استفاده میکردند. پایان خبر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، چاشت امروز در مورد روند صلح افغانستان گفتگو و او را به کابل دعوت کرده است. پروسه صلح به صلح برهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری‌های دو طرف از مسائل مورد بحث این تماس تلفنی غنی و عمران خان بوده است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا به کابل سفر کند که عمران خان آن را پذیرفته و به رئیس جمهور افغانستان دعوت متقابل داده است. دفتر صدر اعظم پاکستان نیز گفته است که عمران خان به رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که پاکستان تلاش‌های جدی را برای حل و فصل اختلافات در افغانستان از طریق یک روند صلح فراگیر به عنوان بخش از مسئولیت مشترک انجام می‌دهد. در خبرنامه این دفتر آمده است که دو رهبر توافق کردند تا در تماس باشند و فضای را برای حل تمام مسائل موجود میان دو کشور ایجاد کنند. اما آیا پاکستان این بار به تعهدات خود صادق خواهد بود؟ امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که اخیراً تلاش‌های پاکستان در مسئله صلح افغانستان افزایش یافته است. به گفته میثم، رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان در سفر هیئت شورای عالی صلح تعهدات در قبال صلح افغانستان داشتند. اما افزود:
ما محتاطانه خوشبین هستیم که این بار پاکستان متوجه شود که گروه‌های تروریستی منافع کشور را تامین نمی‌کنند و باید در مقابل فکر افراطی در سطح منطقه اجماع منطقه‌ای تقویت شود و تلاش‌های صادقانه در دستور کار قرار داده شود تا ما شاهد رفع نگرانی باشیم.
آقای میثم گفت که حکومت افغانستان از عملکرد اسلام آباد در قبال تعهداتش در برابر کابل خاطره اینک ندارد، چون بارها آن کشور تعهدات جدی را در مسئله صلح افغانستان کرده است، اما در برابر گروه‌های تروریستی به خاطر تامین صلح در افغانستان هیچ اقدام عملی انجام نداده است. همانند گذشته این بار نیز حکومت پاکستان گفته که ثبات افغانستان ثبات آن کشور و منطقه است و در این راستا همکاری می‌کند. تحلیلگران سیاسی به صداقت پاکستان چگونه می نگرند؟ علی امیری، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که صدر اعظم پاکستان سخنانی را مطرح کرده، اما هیچ تغییری در استراتژی آن کشور در مسئله صلح افغانستان که بیانگر اقدامات عملی باشد به میان نیامده است.
حرفای مشابه این قبلا هم از طرف مقامات ملکی پاکستان گفته شده. من نمی‌دانم که در افغانستان چی میزان خوشبینی در مورد این حرفا وجود دارد، ولی اگر به صحنه سیاسی واقعیت‌های موجود و روابط دو کشور ببینیم هیچ تغییری به وجود نیامده. در نتیجه از یک هم سخنای کدام امیدی برای صلح برای مردم عادی در افغانستان به وجود نمیاد.
به باور آقای امیری، حکومت افغانستان نه تنها ابزار فشار در مسئله صلح بر پاکستان در دست ندارد، بلکه به گفته وی با دیپلماسی معیوب، آسیب دیده و احساساتی همواره باعث تحریک و بدبینی پاکستان می شود. عبداللطیف نظری، استاد روابط بین الملل، به این نظر است که فشارهای بین المللی بر پاکستان در مسئله صلح افغانستان تا حد تاثیرگذار بوده و با آغاز کار جدید حکومت عمران خان اندک تغییر در سیاست خارجی آن کشور نیز رونما شده است. اما آقای نظری افزود:
باور من است که پاکستان همچنان به دنبال تخلیه موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان هست و نگاه عمق استراتژیک به افغانستان همچنان در بین نظامیان پاکستانی وجود دارد کماکان مثل گذشته. لذا من فکر میکنم که هنوز امیدواری جدی وجود ندارد که پاکستان طالبا را در واقع وادار بسازه که با حکومت افغانستان به پای میز مذاکره حاضر شود.
به باور آقای نظری، افغانستان به زمان بیشتر نیاز دارد تا پاکستان متقاعد شود که در مسئله صلح افغانستان نگرش بهتر و شایسته‌تر در پیش گیرد. این استاد روابط بین‌الملل تأیید کرد که پاکستان با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و تا حد امنیتی به دنبال جلب اعتماد حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی آن است، اما افزود که بحث اساسی مشکل ساختاری میان دو کشور است و تلاش‌های مقطعی و سطحی اسلام‌آباد نمی‌تواند مشکل افغانستان را حل کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نهاد موسوم به حرکت مردمی برای صلح راهپیمایی را برای حمایت از صلح در جلال‌آباد راه‌اندازی کرده است. در این راهپیمایی که بیشتر افراد دارای معلولیت و کودکان یتیم اشتراک کرده بودند، از طرفین جنگ خواهان آتش بس و صلح شدند. شرح بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
در راهپیمایی که توسط نهاد حرکت مردمی برای صلح تنظیم شده بود، معترضان مدت 2 ساعت در 2 کیلومتر جاده عمومی شهر جلال آباد راهپیماییشان را طی کردند. اشتراک کنندگان راهپیمایی از طرفین جنگ خواستار آتش بس عاجل و دائمی شده و تاکید کردند که هر دو طرف، دولت و طالبان مسلح، به آغاز مذاکرات صلح تلاش کنند. مسعود صافی، یکی از قربانیان جنگ و اشتراک کننده راهپیمایی، گفت که اکنون نسبت به هر کار دیگر نیاز بیشتری به صلح دارند، زیرا ناگزیر هستند برای آوردن صلح به در هر دو جانب سر بزنند. صحافه گفت که هوادارانشان از ولایت هلمند وارد ننگرهار شدند و میخوان که پیام صلح را از شهرها به ولسوالی‌ها گسترش دهند، قریه به قریه بروند و به طرفین جنگ نیاز و ضرورت صلح را گوش زد کنند.
هدف مو پټول کې په افغانستان کې د جنگ پای ته رسول دي.
در کل هدف ما تامین صلح و پایان بخشیدن جنگ در همه افغانستان است. ما تش بس می خواهیم. تا زمانی که گفتگوهای صلح نتیجه می دهند، ما از طرفین جنگ می خواهیم که آتش بس کنند. ما را جنگ خیلی صدمه زده. از تعلیم محروم هستیم، اقتصاد ما ضربه دیده و اطفال ما به سرنوشت هستند. در این مظاهره اکثر قربانیان جنگ و کودکان یتیم شرکت داشتند و با حمل شعارهای صلح تاکید کردند که از جنگ خسته شدند. آنان می خواهند که چندی بعد برای انتقال پیام صلح به طرفین درگیر وارد ولسوالی‌های نامن شوند. بشیر یکی از این کودکان گفت: ما صلح می خواهیم. از دولت تقاضا داریم که با طالبان و دیگران بشینند و صلح را حتمی بسازند. به همین منظور اینجا تجمع کردیم. 40 سال شد که در افغانستان درد و فریاد است. دیگر باید به این پایان بخشیده شود و ما در افغانستان صلح می خواهیم. اینها از طرفین جنگ و ایالات متحده ای امریکا با عذر خواستند تا گفتگوهای صلح را حتمی کنند. جرنل زمیندار یکی از اشتراک کنندگان را پیمایی گفت:
حکومت دهیم کرو، خلافت دهیم کرو، امارت دهیم کرو.
به حکومت نیز عذر میکنیم و به خلافت و امارت نیز عذر میکنیم و به مهمانان خود نیز عذر میکنیم، به ایالات متحده نیز عذر میکنیم که موضوع صلح را حتمی کنند و با آتش بس برسند که ما خیلی مشکلات را متحمل شدیم. در این راهپیمایی صلح‌آمیز حدود 100 نفر معترضان تظاهراتشان را از ناحیه سوم شهر جلال آباد آغاز کردند و در مقابل دروازه ورودی قصر شاهی جلال آباد خاتمه دادند. نیروهای امنیتی افغان با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی مظاهره کنندگان به کسان بیرون از راهپیمایی اجازه ورود به صف مظاهرچیان را نمی‌دادند.
و همینطور بر اساس گزارش هایی که داریم، قندهار شاهد حرکت های مدنی و اعتراضات مردمی امروز بوده که برای جزئیات بیشترش آقای پوپل روی خط داریم. آقای پوپل، صدای مرا دارین. سلام بر شما.
و علیکم سلام هستن عزیز، ما در خدمتتون.
اگر میشه جزئیات بدین در مورد این حرکت مدنی و بگوین که کیا اشتراک کردن و هدفشان از این اعتراضات چی بوده؟
بله همکار عزیز، قسمی که شما گفتین تقریبا حوالی ساعت 10 بجه امروز از دروازه ورودی پانتون قندهار تا جاده احمدشاهی بصدها تن از باشندگان شهر قندهار اینا در یک راهپیمایی از طرفین جنگ خواستن که این مذاکرات صلح که آغاز شده به شمول ایالات متحده آمریکا، به شمول حکومت افغانستان، ای باید به یک نتیجه برسه. ولیکن در عین زمان اینا گفتن که طرفین درگیری جنگ در زمانی که در 3 ماه آخر مذاکرات صلح آغاز شده، در عین زمان شدت جنگ هم اضافه شده، بخصوص در ولایت های جنوب. میگن که مخالفین مصالح دولت در داخل شهرها و مخالفین مصالح و نیروهای حکومتی باز در اطراف و مناطق دیهاتی اوجه عملیات نظامی خود شدت داده است که این میگه برای صلح و مذاکرات صلح نیستن و باشندگان این حوزه جنوب که از دیر زمان انتظار این میکشه که یک روز در کشورشان صلح همه، این به ناامیدی مواجه میشه. بنابراین از طرفین جنگ خواستن که این مذاکرات که شروع شده باید در قدم نخست طرفین جنگ آتش بس اعلان کنند تا امی مذاکرات صلح به نتیجه برسه. و در عین زمان از حکومت افغانستان خواستن که جزئیات مذاکرات صلح با ملت شریک بسازه که این نتیجه به کجا میرسه و چی میشه و پلانای بعدی چی هستن. و ملت میگن که انتظاری از زیر دارن که بفهمه که چی جریان داره.
آقای پوپال، طوری که شما هم گفتین، برای ما گزارش هم هست که در حاشیه این اعتراضات افرادی که در روند صلح، در حرکت صلح از هلمند هم اشتراک کردن در این اعتراضات با این معترضین یک جا شدن. در مورد او بگین و ای که در کل هدف از ایجاد این اعتراضات به صورت مردمی در هر گوشه از ولایت‌های جنوبی که ما شاهد هستیم در طول 15 سال بیشترین خشونت و درگیری در اونجا ملموس بوده چی هست و نتیجه چگونه خواهد بود؟
بله راجب اولین بخش سوالتان، بله روند صلح هلمند که از هلمند به کابل و از کابل به شمال رفتن، اعضای این روند هم در این مظاهره حضور داشتن و او شعارها که در قبل داده می رفتن این روز او را تکرار میکردن که آتش بس و مخالفین مصالح دولت باید آزیر بری شود، که قسمی که به این روند حکومت وعده داده که یک سال آتش بس میکنن. مخالفین مصالح دولت که میگه هنوز به این تعهد نرسیده یا هم این تعهد بر ازیا نسپرده، اونا باید آزیر بری شود که به خواست مردم باید جواب مثبت بده. و در پالوی ازی حوزه جنوب تقریبا تا حدی زیاد او رهبری مخالفین مصالح دولت که هستن از این حوزه خوانده میشه، یعنی فامیلا یا هم مربوطی این حوزه میشه، تقریبا شورای کویتا یا هم به صورت عام برشان میگه که شورای قیادی مخالفین مصالح دولت تا حد زیاد از ولایت های جنوبی هست به شمول هلمند، روزگان، زابل و قندهار. و در پالوی از این در ولایت های جنوب در هلمند اراضی بسیار وسیع مخالفین مصالح دولت در بساره، روزگان همچنان در قندهار به دو ماه اخیر نامیا بسیار زیاد شده و همچنان در زابل هم مخالفین مصالح دولت از مناطق مختلف هستند. بیران باشندگان این حوزه میگه که نسبت به دیگر مناطق کشور اینا قربانی زیاد جنگ هستند و مشکلات جنگ را زیاد دیدن و فعلا هم در قندهار بازارها فامیل از خاطر جنگ که اواره شده ایجا فعلا زندگی میکنن و با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستن. اینا میگن که با وجود از اینکه رهبری مخالفین مصالح دولت تا زیاد از این حوزه هستن، بنابراین ایج قربانی جنگ هم این مردم هستن. از طرفین جنگ میخواهیم که بخواست مردم میگه که باید جواب مثبت داده شود.
سپاس فراوان. همکارم آقای پوپل بود از قندهار با شرح بیشتر در مورد اعتراضات در قندهار که مردم خواهان آتش بس و همچنین جزئیات در مورد روند پروسه صلح در افغانستان شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدر اعظم پاکستان با اظهاراتش در مورد موضوع پرجنجال اعطای تابعیت برای مهاجرین افغان متولد پاکستان باعث بحث های ملی شده است. این تصمیم می تواند حدود 1.5 میلیون شهروند جدید را به پاکستان اضافه نماید. سازمان ملل متحد از این تصمیم استقبال نموده است. پاکستان یکی از بزرگترین کشورهای دنیا است که از سال 1979 بدین سو میزبان حدود 2.4 میلیون مهاجر ثبت شده و بدون اسناد افغان می باشد. ژیلا نوری همکارم با شرح بیشتر.
شهزاد عالم مهاجر افغان که در پاکستان به دنیا آمده است چندین بار مجبور شده است ازدواج خود را با دختر مورد علاقه‌اش به یک دلیل لغو نماید.
اسم سال بطور مونی و جریه سر تعلق جور کو.
هر وقت یک دختر از من میخواهد با او ازدواج کنم، خانواده‌اش رسما بعد از این که فهمیدن مهاجر افغان هستم پیشنهاد مرا رد میکنن.
شهزاد عالم که لهجه پاکستانی حرف میزند و مثل پاکستانی ها لباس میپوشد در پشاور به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده است. حس هشک شهزاد عالم اخیراً با اظهارات تازه عمران خان صدر اعظم پاکستان بیشتر جان گرفته است. صدر اعظم پاکستان اخیراً به خاطر وعده جنجالیش و اعطای شهروندی پاکستان به مهاجرین افغان متولد پاکستان باعث بحث های جنجال برانگیز ملی شده است. اکثر پاکستانی ها به مهاجرین افغان مظنون هستند و آنها را متهم به ستیزه جویی و جرایم می دانند و خواستار برگشت آنها به کشورشان هستند. طبق قانون اساسی پاکستان هر کسی که بعد از سال 1951 در خاک آن کشور به دنیا آمده باشد مستحق شهروندی هستند. در یکی از بازارهای پشاور هزاران افغان مالک دکانهای کوچک هستند که اجناس چینایی، میوه تازه و ترکاری میفروشند و آنها جزء اقتصاد پاکستان به شمار میروند.
من 3 دهه در پاکستان زندگی کردم و 1 دهه در افغانستان بودم. من تمام امکانات زندگی در اینجا را دارم و خوشحال هستم و میخواهم در پاکستان زندگی کنم.
اما موقف مهاجرین در پاکستان همیشه موقتی بوده است و به دلیل تأخیر میعاد خروج مهاجرین از پاکستان به دلیل جنگ داخلی افغانستان وضعیت آنها بدتر شده است.
خبر خوش است، به خاطر که آنها 50 یا 60 سال می شود که اینجا هستند و آنها پیر شدند. اولادایشان تمام زندگی خود را اینجا سپری کردند و حق دارند که اینجا بمانند و شهروندی پاکستان برایشان داده شود.
عمران خان تلاش دارد تا حمایت مردم را جلب نماید، اما با روی اعضای پارلمان روبرو شده است. اکثر پاکستانی ها که با خبرگزاری اسوشیت پرس صحبت کردند، آنها مخالف اعطای شهروندی به مهاجرین افغان هستند.
فکر میکنم که تصمیم حکومت نادرست است و موضوع شهروندی آنقدر مهم نیست، به خاطر که پاکستان مشکلات خود را دارد. پاکستان باید حل مشکل مردم غریب خود را در اولویت قرار دهد.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.4 میلیون افغان ثبت شده به عنوان مهاجر در پاکستان وجود دارند و حدود 74% آنها در پاکستان به دنیا آمدند. سازمان ملل از تصمیم حکومت پاکستان برای اعطای شهروندی به مهاجرین افغان استقبال میکند.
این موضوع 40 ساله است. تعداد زیاد مهاجرین اینجا به دنیا آمدند و آنها فقط پاکستان را میشناسند و افغانستان را نمیشناسند.
بانک پاکستان میخواهد به زودترین فرصت مهاجرین افغان را از کشورش بیرون سازد. یک مهاجر افغان دیگر میگوید در افغانستان به جز طالبان، داعش و بم چیز دیگری برای آنها باقی نمانده است. او میگوید که وای در پاکستان متولد شده است و آنجا کشورش است و نمیخواهد برگردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که سخنرانی سالانه اش به کنگره را به تعویق بیندازد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
یک گروهی از قانونگذاران دموکرات که برای اولین بار به کنگره ایالات متحده راه یافته اند، با روز چهارشنبه از سناتوران جمهوری خواه خواستند تا روی آن مسوده های رای گیری کنند که می تواند منتج به خاتمه یافتن تعطیلی قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده شود.
ما مسوده هایی را به مجلس سنا فرستاده ایم که آنان قبلا به آن رای داده اند. حال ما برایشان فرصت می دهیم که رهبریت خود را به نمایش بگذارند و به خاطر تایید این مسوده ها منتظر اجازه از حکومت نباشند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً یک سند را امضا کرد که بر اساس آن برای آن 800 هزار کارمند حکومتی حق جبران پرداخته می شود که به دلیل تعطیل حکومت موقتاً خانه نشین شده اند و یا هم بدون معاش کار می کنند. اما دونالد ترامپ تاکید دارد تا زمانی که کانگرس پول ساخت یک موانع فیزیکی در سرحد میان ایالات متحده و مکسیکو را تصویب نکند، تعطیلی قسمی حکومت را پایان نخواهد داد. از سوی هم در اروپا، تریزا می صدر اعظم بریتانیا نیز روی طرح خروج کشورش از اتحادیه اروپا یا برگزیت در کشیدگی با قانونگذاران بریتانیا قرار گرفته است. کلاوس لریس، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کارولاینای شمالی، دلیل این کشیدگی ها را در هر دو کشور برنامه های طرفداران نهضت عوامگرایی یا پاپیولیزم میخواند.
هم‌فروشی روی برگزیت در وسط سال 2016 صورت گرفت. ترامپ چند ماه بعد از آن انتخاب شد و یک رابطه واضح میان هر دو وجود دارد، زیرا سال 2016 واقعا زمان اوج نهضت عوامگرایی بود و در هر دو کشور میان طرفداران این نهضت هماهنگی وجود داشت.
لریس میگوید که ترامپ و نایجل فارج رهبر برنامه برگزیت به گونه آشکار از یکدیگر حمایت کردند. لریس می افزاید که پیشنهاد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکسیکو و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برنامه هایی است که بخاطر تسکین بخشیدن حراس از اقتصاد و مهاجرت جهانی تنظیم شده اند.
حراس از رکود اقتصادی، حراس در مورد خارجی ها، حراس در مورد پناهجویان و حراس در مورد از دست دادن هویت ملی چیزی است که فکر میکنم یک نگرانی مشترک میان پاپولیست ها در هر دو کشور است.
تحلیلگران میگویند که ادامه یافتن بحران سیاسی میتواند نفوذ ایالات متحده و بریتانیا را در جهان ضعیف سازد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آن برای منفعت خود کار خواهد گرفت.
فکر نمی کنم که پوتین به طور مستقیم از آن سود ببرد، اما هر چیزی که انسجام یک حکومت قوی غربی را متاثر بسازد، اگر بریتانیا باشد یا ایالات متحده و یا هم کدام حکومت غربی دیگر، بدون شک برای دوستان ایالات متحده و دوستان بریتانیا خوب نخواهد بود.
لاریس می گوید که تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده در نهایت زمان خاتمه خواهد یافت که اقتصاد این کشور را متضرر سازد.
این بود داشته های این بخش برنامه خبری ما که به شما تقدیم شد دوستان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.